رو بشنوید.
به نام خدا شنوندگان عزیز،
شنیده میشه
دولت اورمانی مجبور است که فشارش
میاد در هر کمیسیون
قرارداد دوپولیتی که تا حالا
اومدیم در جواب همه دستگاه‌های نظارتی رو هم دادیم، حتما باید مناظره ها باشه.
صحافت هیچ سلا در مسیر رسانه
جوان شهر.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، محمد دلاوری هستم، اینجا رادیو جوان. اگر برنامه ما رو قبلا دنبال کرده باشید میدونید جوان شهر تلاش میکنه یه سری موضوعاتو که شاید کمتر بهش فکر کردیم رو بذاره رومیز و از دو زاویه دربارش گفتگو کنیم، یه چیز شبیه مناظره. بحث امروز ما درباره فربگی مناسک دینیه. احتمالا الان اینو شنیدید میگید بذار من کانال رو عوض کنم بابا اینو چی میخوان بگن. احتمالا دو تا برادر روحانی الان میخوان یه سری مفاهیم پیچیده رو با هم دیگه مطرح بکنم، ولی چنین نیست. فربگی مناسک دینی اگه بخوام به زبان خیلی خیلی ساده ترجمهش کنم اینه که آقا طی سالها، یعنی یه طرف دعوا میگه طی سالها انقدر ما مناسک رو مناسک اضافه کردیم، انقدر وظایف دینی رو وظایف دینی اضافه کردیم که الان جا نداریم نفس بکشیم. یه چیزی شبیه این که میگید آقا هر کانالی میزنیم یا آخونده دارم تو رو ما حرف میزنه، خسته شدیم دیگه، تو رو خدا انقدر آخونده شون ندید. حالا این دیگه خیلی زبان ساده شد، ممکنه الان دوستان که دربارش بحث میکنن بگن نه آقا ما یه سری نقاط و ظرافتش رو میخوایم تحلیل بکنیم، که فقط خواستم بهتون بگم بحث شنیدنیه، لطفاً دنبالش کنید.
شما زمانی میتونی اعلام مخالفت بکنی یا زمانی میتونی اعلام موافقت بکنی که شناخت کامل داشته باشی نسبت به اون مسئله.
ولی متاسفانه چیزی که دارم توی جامعه میبینم کم شده این اعتقاده.
ما متاسفانه خیلی سلیقه‌ای رفتار کردن، مقطعی رفتار کردن و این دوچار چنگانگی شده. یعنی شما یک تعریف صحیح و سالم نمیتونی از جوونی داشته باشی.
خب بالاخره سرشار از ایراد بوده، آمار خودکشی افسردگی خیلی بالاست، بنیان خانواده خیلی متزلزله.
خب خیلی تأثیر داشته رو همه جنبه ها، تأثیر داشته
به درستی و دقیق و آگاهانه این صورت نگرفت و همین باعث شده که جوانامون دل سرد بشن حتی.
ولی خب من خودم به عنوان یک مسلمان شیعه خیلی حال میکنم با دینمون، خیلی راحت بگم
تقریبا میتونم بگم جوانای امروزی فقط دنبال رو شدن، یعنی یک سری اصول قواعد خانواده ها بهشون یاد میدن، اونا هم پیرو اون اصول قواعد هم بدونن که اصلا راجعش اطلاعات و تحقیقات داشته باشن و تاثیر بذارن.
چرا میگن بچه‌ها اونی نمیشن که ما میگیم؟
فعلا که با استفاده از اسلام دارن سوء استفاده میکنن.
اینو نمیشه با هم قیاس کرد چون جایگاه های متفاوتی داره.
سبک و سیاق زندگی اسلامی خیلی مناسب تره توی خاورمیانه با شرایط موجودی که داره و شما رو از خیلی از آسیب ها دور نگه میداره.
جوان ها غالبا باورش دارن و قبولش دارن، حالا مهم نیست زیاد کی چه جوریه تو چه راهی، قلب مهم قلب آدم هاست و همین قلب باعث میشه به رفتار و اعمال آدم ها تبدیل میشه.
دو مهمان بسیار عزیز دارم، آقای صدر یکی از اساتید حوزه قم، ایشون یه اکانتی داره توی توییتر اگه دنبال کرده باشید به نام وتر. آقای رحمانی رو داریم که خیلی نزدیک ایده هاش به محسن حسام مظاهری. این گروه تلاش میکنن یه مقداری ماجرا رو ملایم‌تر ببینن نسبت به مناسک، یکم نگاه منتقدانه دارن، میگن آقا یه ذره ملایم، یه ذره با صفا، چرا انقدر تند میرید؟ ایشون هم استاد دانشگاه هستند، تو پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی. آقای صدر هم استاد حوزه قم هستند، ولی به جای این پیش‌داوری‌های من اینا رو مبنا قرار ندید، بگذاریم دوستان صحبت کنند. آقای رحمانی عزیز، خوش آمدید.
به نام خدا و سلام خدمت شما و مخاطبان عزیزتون و خوشحالم که اینجام. ببینید، طرح مسئله‌ای که کردین چیزیه که ما تو جامعه داریم حس می‌کنیم، یعنی همه آدم‌ها از این که تعداد مراسم‌های دینی که باهاش مواجه میشن و در تلویزیون میشنون، در محیطشون باهاش مواجه میشن، روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و همچنین حجم بالایی از انرژی جامعه یا انرژی رسانه‌ایش که داره تو این مراسم صرف میشه و اینکه آدم‌های زیادی گویی شب و روزشون شرکت در این مراسم شده، این تجربه زیسته همه ما در جامعه است. حالا شاید در مقطع فعلی غیر طبیعی به نظر نرسه، اما اگر این چند دهه اخیر رو بذاریم کنار هم، میبینیم این افزایش مناسبت‌ها و مناسک دینی داره به شدت زیاد میشه. حالا
میتونید مثال بزنید بگید این نبود؟ این
مثال خیلی سادهش، ببینید مثال خیلی سادهش، من که دوستانی که بتونن انجام بدن ایکاش داشته باشن، چون من یه بار این کارو کردم، یه تقویم 1358 شما بزنید جلوتون، یه تقویم 1398 هم بزنید جلوتون، شاید در اون به زور شما چند تا مناسبت دینی انقلابی پیدا کنید، چون تقویم سال اول معلومه خیلی چیزها هنوز بچه مناسبتی پیدا نکرده، ولی تقویمی که ما الان داریم انقدر توش مناسبت هست که گاهی در یک روز شما با چند مناسبت دینی، یاد بود یا مراسم های مذهبی مواجه هستید. این مسئله به طور خاص اینجا ما با مثلا مراسم های عزاداری مواجهیم. عزاداری ها همین جور داره تکثیر میشه برای اشخاص مختلف، دهه های جدید و شهدای جدیدی که براشون مراسم های خاص گرفته میشه، همه اینها هست. اگه اینو یک کم بریم عقب‌تر، در گذشته این گونه نبود. ما در بسیار از روایات نهایتاً عزاداری موکول میشه به مسئله روز عاشورا، حتی نه اونقدر که مثلا 48 روز بگیرن از اول محرم تا 8 ربیع، اینها معمولاً متأخرتر از قرن 4 و 5 بلکه در قرن 10 هجری داره باب میشه. این منظوری که من از این مفهوم میفهمم، فربگی مناسکی یا به تعبیری میشه تورم بیش از اندازه کمی و کیفی مناسک، نشون میده توی 3 4 ماه دو تا اتفاق تو جامعه افتاده. مراسم های جدید به شدت زیاد شدن، یک نکته مهمتر اینه که ما یک نوع تغییر تمرکز جامعه دینی از مراسم هایی که در صدر اسلام در دوره پیامبر وضع شده اند به مراسم هایی که در طی تاریخ شکل گرفتن مثل عزاداری های متأخرتر، این چرخش هم داریم میبینیم. یعنی شما طبق پیمایش های ملی که نهادهای رسمی این کشور دارن ارائه میدن، توی چند دهه اخیر میزان گرایش آدم‌ها به نماز جمعه، به نماز جماعت، به مراسم‌های تیپی کمتر شده، در این حال میزان مشارکت در مراسم‌های عزاداری بیشتر شده. اینا خود آمارهای رسمی این کشور هم داره نشون میده. این جابجایی به همراه افزایش کمی و کیفی مراسم‌های جدید چیزیه که حالا به تعبیری برخی ادعا میکنن که خب این یک نوع بست امر قدسی، بست امر دینی تو همه جامعه است.
ولی اینو محل نگرانی میدونی؟
این محل نگرانیه، چون قاعده اینه، ببینید اصولا دینداری در جهان سنتی، برگردیم به پدران و پدر بزرگای خودمون، اونا اینقدر درگیر دین به این مفهوم که ما هستیم نبودن، ولی از یه طرف معتقدتر و به یه تعبیر متعهدتر از ما هم نسبت به دین بودن. این نکته، من فقط یه نکته کوتاه بگم، این افزایش بیش از حد امر قدسی رو خودش ناکارآمد میکنه، چون امر قدسی باید، یعنی حالا اعتقاد من به امام حسین باشه، اعتقاد من به خدا در مسجد باشه، هر چیزی، هر باور ایمانی که داریم، باید در مکان و زمان خاص و محدودی باشه، وگرنه قرار بشه به امر روزمره تبدیل بشه، دیگه اون بار قدسیش از دست میده.
متشکرم آقای صدر عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الیاک نعبد و الیاک نستعین. من سلام میکنم خدمت شنونده ها و بیننده های شما. ان شاء الله این بس اسباب رشد گوینده و شنونده باشه. ببینید، من از تعبیری که استادمون حضرت آقای جوادی بارها شاید سر درس فرمودن میخوام شروع بکنم. ایشون فرمودن که همه عالم در یه مسیر رو حرکت میکنه، و اگر شما احساس میکنید استکاکی دارید یا برخورد و تصادمی دارید، یعنی چی؟ یعنی شما دارید یه مسیر رو میرید که با مسیر عالم همراه نیست. این چیزیه که تو سنت ما به نوامیس عالم یا به نوامیس طبیعت گاهی اوقات هم حتی شناخته میشه. من به اینجا میخوام برگردم که آدم ها نیاز به معنا دارن، آدم ها نیاز به هویت دارن. یعنی حتی اگر کسی نتونه معنای مثبتی برای خودش دست و پا کنه، میره سراغ ضد معنا، یعنی معنایی که حتی معنای درستی نیست. یعنی ما نمیتونیم بدون معنا زندگی بکنیم.
آقا میگن کشتید ما رو دیگه، اینقدر معنا به ما دارید میدید، از صبح تا شب همینطوری هی مناسک پشت مناسک پشت مناسک، و تمام زندگی جوان، تمام زندگی این آدم پر شده از مراسم‌های مختلف، برنامه‌های مختلف، در حالی که اون چهار مناسک، پنج مناسک اصلی اتفاقاً کمرنگ تر شده. حالا هی دوره، هی عاشورا، هی محرم. محرم طرف مثلا از 30 روز قبلش میگه بریم به استقبال محرم. نقطه نقد الان اینجاست.
ببین دوچرخه سواری، تو دوچرخه سواری که من روند هویت پیدا کردن که مهمترین کاری که یه جوان میکنه هویت پیدا کردن و معنا دادن به زندگیش، به نظر من مهمترین کاری که ما میکنیم تو این سن و سال همینه. این دوچرخه سواریه، نمیشه ایستاد چون به ایستی میفتی، نمیشه به عقب برگشت. برای همین ما آروم آروم، این یه شعله است که باید سوخت داشته باشه. من در داستان مناسک
ایشون که نفی معنا نمیکنن که، ایشون میگن حجم مناسک انقدر زیاد شده که از قضا جا رو برای معنا هم تنگ کرده، جا رو برای حتی داره ضد معنا میشه. یعنی دعوی مشخص ایشون اینه که آقا چه خبره، صبح تا شب تلویزیون و رادیو دارن میگن
این من اینجا دارم تلویزیون و رادیو بحثی ندارم. ببینید من قضیه اربعین رو ببینم، مثال اربعین رو زدم. ببین یه زمانی اربعین این بود که ما یه فاصله مثلا از نجف تا کربلا تو مسیر کبیر بریم، بعد احساس کردیم که این مبدل به سنت ما شد. به همون مثال که هر چقدر که میگذره خاطره تعریف کردن از اربعین سخت‌تر میشه، چون سنت جمعی ماست دیگه، اون تشخص به ما نمیده و یه جوان دوباره تشخص میگرده، ولی که به موی سرش، ولی به این که اون برند، اون تکنولوژی که استفاده میکنه، ولی به این که پرسپولیسی باشه، یعنی بالاخره یه چیزی میخواد هویتش و تشخص خودش رو براش چیکار بکنه. الان چرا تو قضیه اربعین که جناب استاد فرمودن، چرا طریق علما رو ایرانی ها دارن همینجوری پر رای میکنن، اون طرف شهر طریق سبایا رو برای چی دارن میرن، چرا دارن میان عقب از بصره شروع میکنن بدون اینکه بخوام مقایسه کنم. چرا مثلا ما جشن تعیین جنسیت شروع شد تو داستان ما، اون جناح اونورا من دارم میگم، یا جشن طلاق، یا مثلا عقد آریایی، فکر میکنی فقط هویت بخشی این طرف اتفاق
مثلا
میفته؟
سال اول آشناییمون، مثلا 6 ماهه اول رابطمون.
ببین من میخوام بگم که اون چارچوبی به یه تعبیر موفق که بتونه شیئا فشیئا ولی درست، مثل سوخت که نه باید ماشین خفه بکنه، نه باید ماشین سوختش تموم بشه، بعد به اون آدم هویت بده، هی هویت بده، هویت بیشتر بدی کاربراتور درست کار نکنه خفه میکنه، کمتر بدی طرف دچار بحران هویت میشه.
متشکرم آقا. میگم که حالا این تکثر مناسک یا اینکه ما بیام هی برای هر موقعیتی مناسبتی یه داستانی درست بکنیم، فقط تو حوزه مذهب نیست که، باقی هم همینند. هر روز یه داستان درست میکنن چون این داستانا بهشون معانی جدید میده و ارتباطاتشون رو تقویت میکنه، حالا چه اشکالی هم داره. حتی
ببینید اینکه یه نکته خوبی رو ایشون گفت که جامعه داره به شدت مناسک های جدیدی رو خلق میکنه و این نشون میده یک بحران معنا هست. مثلا کاری نم کلی دارم مناسک های جدید از اون عقداریایی که مثال زدین تا این هایی مثل اربعین و مسیرهای مختلف. ببینید اصل قضیه اینه، وقتی شما یه چیزی رو تکثیر کنید، من قرار باشه هر روز برم زیارت با یه آدمی که یه عمری یک بار توفیق زیارت براش نصیب میشه، ممکنه مثل اویس قرنی هم ندیده هم اون به حد اکثر معنا برسه. نکته اصلی من همینه که ببینید وقتی شما تکثیر بیش از حد میکنید، آدم ها میان اینجا سیراب نمیشن، میرن مراسم بعدی، میرن مراسم بعدی، میرن به یک نوع آشفتگی و دلزدگی از مراسم و یا درک معنایی که شما بهش میگید در یه سطح بسیار نحیف نهایتاً نائل میشن و دانش جواب نمیده. ببین حاکمیت به یک مفهوم فقط یه دستگاه رسمی دولت نیست، یک نظام قدرت با مجموعه ای از نهادهای دینی سنتی و حتی مردمی که همسو با اونن. لذا شما میبینید که یه دفعه دهه محسنیه در میاد و این مراسم های جدیدی که خلق میشه، نمیتونم بگم حاکمیت شخصا اومده اینو انجام بده، ولی فضای مستعد این که شما میتونید از این سنخ مراسم هایی که مورد تایید منن هی خلق کنید و من جلوتونو نگیرم، درسته این اون چیزیه که حاکمیت زمینش رو میسازه و یه سری کنشگرهایی که آدم هایی که تو جامعه هستن و دوست دارن این رو خلق میکنن. یعنی شما یه سری آدم هستیشون به اینه. ما در این 40 سال آیین های بسیار متعددی را با بودجه های بسیار بزرگ بیت المال تولید کردیم، یک داده مستند نشون بدن که باعث افزایش دینداری یا افزایش اخلاق در جامعه شده. یک داده مستند، شهرداری تهران تا چند سال پیش، آمار مال 3-4 سال پیشه، سالانه نزدیک به 4,000 میلیارد تومان تو مناسبت ها تو تهران داره هزینه میکنه. یک داده مستند نشون بدین که آقا اینها یک گام توسعه اجتماعی رو بردن بالا، دینداری رو در جامعه افزایش دادن، اخلاق دینی، اخلاق اجتماعی رو در جامعه افزایش دادن.
میگه آقا شهرداری تهران تو طول زمان مداوم داره تبلیغات میکنه، رادیو تلویزیون تبلیغات دینی میکنن، اما اگه بریم اندازه بگیریم نماز خونمون هم به همون اندازه زیاد شد یا نه.
من میخوام بگم که سادش این میشه که تو اون شبکه کلی تو اون ساختمان کلی عالم طرف میخواد یک جزء معنادار باشه. برای همین این که بگیم چی داره خلق میکنه، بالاخره یه قاعده ای داره که چی جزء شرعیات هست، چی جزء شرعیات نیست، چی جزء مناسک هست، چی جزء مناسک نیست. این نیست که ما بیایم ببینیم چه چیزی رو فلان نهاد از پیش خودش مثلا ترویج داره میکنه پس بگیم هست یا نیست. و با این تعبیر اگر اون چارچوب اجتهاد مثلا یا چارچوب فقاهت میگه که چه چیزهایی جزء مناسک هست چه چیزهایی نیست، طبیعتا روند تنسک به این قضیه را، یعنی روند تن دادن و همراهی با این قضیه را تقریر کرد که مثل این که الان ما نظرم تقریر وجود داره. حالا در ادامهش من بحث رو یه قدری باز میکنم.
باز با آقای صدر برمیگردیم چون یه ذره باید بحثشون رو چکش بزنیم، یه تنفسی کنیم بعد برمیگردیم.
مناظره های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جوانشهر. شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، ساعت 21، رادیو تصویری جوان.
خیلی متشکرم. داری جوانشهر رو گوش میکنید از رادیو جوان. بحث ما فربگی مناسک دینیه. اسم خیلی سخته ولی خب اگر وارد بحث بشید گوش کنید نکته های جالبی داره، یعنی یه جوری به همه زندگی هممون مربوط میشه. آقای صدر
ببینید، من عرضم اینه، من حرفم خیلی روشنه، من میگم شریعت نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. اگر به این ملتزم باشیم و ملتزم به این باشیم که بالاخره یه خدای حکیمی، یه پیامبر راستگویی، ائمه، من اعتقاد ندارم که ائمه تابعین هستن و منبع اولیه نیستن، من اینا رو صاحب وحی میدونم، حتی ائمه خودمون رو، اگر این اتفاق صورت بگیره ما یه شبکه‌ای داریم، این شبکه ازلی و ابدیه، یه شریعت، یه لوح محفوظه که ما فقط باید تلاش کنیم به این نزدیک بشیم. من میخوام بگم که اگر ما نزدیک بشیم به این حقیقت عالم، به این حقیقت قرآن که امیرالمومنین میشه حقیقت قرآن، اون دیگه دیگه نباید نگران باشیم که اینجا الان متراکم هست متراکم نیست، کی میاد کی نمیره. ما فقط دعوت کننده ایم و ما ارسلنا که الا مبشرن. من ملاکم کمی نیست، ملاک من اینه که ما چیزهایی رو خوندیم و فکر میکنیم که اینا مال گذشته بوده. حالا من نگاه سنت گرایانه و گذشته گرایانه رو من نمیدونم چقدر درسته و چقدر میشه بهش تکیه کرد. من ای کاش همیشه دلم میخواست، ای کاش میشد این دوستان رو ما میبردیم مثلا اون پادگانایی که بسیجای دهه 90 قبل پروازشون به سوریه به عراق اونجا آموزش میدیدن. خب یه جایی بود که من وقتی از من اونجا بخشه همون بودم و آموزش عقیدتی میدادم و اونا میرفتن و برمیگشتیم. بخشه همون
یعنی چی؟
آدمی که میره همیشه حمام و همیشه چرک برمیگرده. خب من وقتی با این بچه‌ها طرف می‌شدم که وقتی مردم میومدن پایین تو اون سوله، اون تحت داشتن دی ان ای از این بچه‌ها میگرفتن و پلاک میدادن بهشون، یعنی در آستانه بودن این بچه‌ها. بعد نگاه که می‌کردم می‌دیدم که ما این بچهای بسیجای دهه 90 اصلا ندیدیم. ما هی گفتیم سال 60 اول انقلاب اینا نه امامو دیدن، بعد تلگرام بوده، بعد قصص نصر ما بینو چسبوندیم. بعد من یادم نمیره یه من برام اینجا این کمیت این تیکا میگم، من رفتم فقهی کلامیه، جامعه شناس نیستم، مردم شناس هم نیستم. این برام مهمه که وقتی من میام و تو حسینیه تو دیماه تو سرمای وحشتناک اون پادگان که هیچ کمی بچه ها رو نمیشناخت، مثل زمان جنگ نبود که اصفهان باشه و گوسفند باشه و تحریض بشن و فلان بشه و بهمان بشه، در سکوت میرفتن، در سکوت برمیگشتن، مگر اینکه مثلا جنازه این بچه ها برمیگشت کسی خبر داد میشه.
چی میخوام بگم؟ بحث پر احساس کردی؟
نه اینو بگم این خاطر تموم بشه. ببین من شنیده بودم که ما قبل عملیات فتح المبین تو پادگان دوکوه که هممون رفتیم و اون زمین صبحگاهشو دیدیم قبل اینکه بریده بشه و تقسیم بشه و تیکه پارش بکنن، اونجا قبل اون عملیات آدمایی که امامو دیدن اثر انقلاب، اون هیجان انقلاب و و و گفتم مثلا نماز جماعت اونجا نماز شب میخونن و شد فتح المبین. من خب گفتم خب اون دهه 60 بود، امام بود، اول انقلاب بود، هویت و و الان دهه 90، دهه 90 با هزار تا اتفاقی که ما باش مواجه هستیم که هیچ شاخصی نشون نمیده که این بچه‌ها دیندارتر شده باشن. بعد من وقتی رفتم وارد اون حسینی شدم، ببین من طلبه بودم و تقریبا این صحنه ای که برای فتح المبین برای ما تعریف، من فقط بالا سر حرم خانم فاطمه معصومه یا بالا سر امام رضا دیدم، که ملت نماز شبشون مثل نماز جماعت خونده باشن. جای دیگه من طلبه هم تو مدرسه‌مون همچین چیزی ندیدم. بچه‌ها میرفتن نماز شب می‌خوندن ولی اینجوری نه. و من تو اون پادگان وقتی رفتم وارد اون نمازخونه شدم دیدم یا حسین اینا این نماز جماعت دارن نماز شب می‌خونن سال 95 نه سال 65. برای همین من میگم ما شاخص‌هایی داریم اینجا که این شاخص‌ها به ما میگه که ما اگر بتوانیم به این ساختار نزدیک بشیم، ما کاری نیستیم، نه چیزی قرار به شریعت اضافه کنیم نه چیزی قرار کم بکنیم، ما آیین تولید نمی کنیم، ما مناسک تولید نمی کنیم. برای من تأکید دارم که بین منسک که جمعش میشه مناسک، یعنی منسک شرعی که کاشف است از شریعت و ما هیچ کاری این توش، ما فقط کاشفیم و داعی هستیم، دعوت کننده ایم، و بین سبک عرفی که یکی میخواد مثلا گیاهخوار بشه، یکی میخواد مثلا اندروید باز بشه، یکی میخواد بین دو بعد تفکیک کنیم. ما منسک ها رو ما نمیسازیم، ما صرفا کاشفیم و ما اگر بتونیم منطبق بشیم با این ساختار ازلی و ابدی، اون وقت میشه داستانی که در و دیوار میگن لا اله الا الله، چون با این ساختار چی شدن؟ منطبق شدن.
آقای رحمانی، آقا ما مناسکی نساختیم، مناسک ازلی ابدی اند. از اون سمت مگر شما اون همه عرفان رو ندیدید در دفاع مقدس، اون همه عشق رو ندیدید در موقعیت‌های مختلف؟ ما چی کاره ایم؟ این مناسک در عالم وجود داره و ما دعوت کننده ایم.
ببینید آقای صدر، خب من تا حدی میتونم بگم میفهمم چی میگن ولی نمیتونم باش همدلی بکنم، چون بحثم ببرم به یه ساحتی که نمیشه فهمیدش، این رو زمین نیست. بله یه چیز انتزاعی ماورایی هست، اون شریعت الگوی بنیادین شریعت، اون شبکه بزرگ چیزها که خب آدم ها میان حسب وسع خودشون فیض میبرن. اینه من نمیتونم بفهمم، نمیتونم بسنجم به عنوان
یک جامعه. مفاتی گفتم، مفاتی رو همش که همه نمیخونن، هم که هر کی به حسب خودش لغتش
قبول داره،
فازش به فازش،
هر کی به وسع خودش ازش فیل میبره. ببینید این اینقدر بحثو کلی میکنه، چون شما همه آنچه که مطابق میل این قاعده نیست میتونید بذارید کنار، تو دو تا شاهد مثال میتونه حلش بکنه. شما به یک پادگان دو کوه
جامعه ساختارم اسم اجتهاد، شما ساختارتون چیه؟
من ساختار جامعه شناختی، این برمیگردم به زمین و زمان.
من مبنام برای اینکه چی درسته چی غلطه حجت شرعیه، شما مبناتون چی برای اینکه چی درسته چی غلطه؟
من حکم شرعی نمیخوام بدم، من دارم میگم ببین من به عنوان یک جامعه شناس دارم میگم آدم های رفتاری میکنن، میرن حج، میرن زیارت، میرن اربعین.
این شما میگید یه سنت غلطه، یه سنت درسته، یه سنت فربه است، یه سنت تنکه. من میگم یه ملاک میخواد، من ملاک
در مورد شرعیه، ملاک شما غلطیش نمو، اون قضاوت اینکه این خوب است یا بد است قضاوت دینیه. من دیندار
میگم یعنی متورم شدن، خب رشد نیست، تورمه، درسته؟ من میگم ممکن رشد باشه، ممکن تورم باشه.
من ساده
شاخص هم دارم برای رشد و تورم، حجت شرعی، فقاهت، اجتهاد. شما میگید نه این تورم رشد نیست.
خب من رشد، من موضعمو بگم،
ملاکتونو بگید.
من موضعم اینه که آقا یه رفتاری تو جامعه داره زیاد میشه، حالا این رفتار جمعی مثل پیاده روی، عربه یا حج، و این داره تکثیر میشه، رسانه ها میان پشتش، منبر ها میان پشتش، مده ها میان پشتش، این چیه؟ من دارم میگم چه شرطی این زیاد میشه وقتی آدم های کاری انجام میده، پیامت های خواسته و ناخواسته ای داره. من از موضع جامعه شناسی همینه دارم توضیح میدم که آدم ها وقتی یه رفتاری انجام میدن، مثلا ما بچه‌ها رو برمی‌داریم میبریم حج، میبریم پدر بیار بینج،
مثلا الان نیت میکنید میگه فربه و متورمه.
خب من نگفتم بده خوبه، دارم میگم پیامدش اینه. وقتی که شما بیش از حد آدم ها رو درگیر آیین ها بکنید و آیین ها از زمان های خاص سال، ببینید شما بهتر از من سنت دینی رو میشناسید، وقتی اینو بیش از حدش میکنید چه اتفاقی میفته؟
خب ما رو توصیه میکنید اونقدر که میتوانید.
نه ببینید اون انقدر این گنگه، خب منم
گنگ نیست، ما مستحبمون مشخصه، حرامون مشخصه،
شما چون در زمین و زمان نیست قابل قضاوت،
نه چرا قابل قضاوت نیست.
من دارم تو جامعه مثال میزنم، میگم بچه‌ها رو بردید حج، دینشون اضافه شد.
ببینید من اینجوری میفهمم، وقتی میگم من شریعت، من منطبق با شریعت باید بشم، یعنی نمیخوام میگم مدل مسلو اینا، من منطبق با اون ناموسش عالم باید بشم.
آره.
نه نه، خب من میگم من باید با اون حقیقت که بعضی میگن حقیقت کیهانی، من میگم حقیقت الهی، من باید خداگونه بشم.
این من قابل فهم برای آدمی که پیش خیابونی نیست.
چرا؟
توضیحشونو کامل کنن.
ببین من مثال میزنم، کجا منطبق میشه، کجا منطبق نمیشه، کجا مشابه منطبق نماز. ببین من نمیفهمم، من آدمی هستم که سالها فقه خوندم، خب نمیفهمم که چرا ما اجبار میکنیم. من تکلیف خودم روشنه، خب همسر من نقاب میزنه، خب دختر منم اگر باشه تکلیفش نسبت به حجاب کاملا روشنه که چیه. خب این کامل روشن، من تکلیف خودم رو روشن کنم. اما من با همه اینها نمیفهمم که چرا ما دخترهای به تکلیف نرسیده رو در مدرسه مجبور میکنیم که مقنعه سر کنن. بچه 7 ساله و بچه مثلا 8 ساله حتی، حالا میگیم یه جایی مثلا احتیاط وجود داره تا به بلوغ برسن، با شما احتیاط ها رعایت میکنیم، اما 7 ساله مطلقا غیر مکلفه. ما چرا میاییم و حجاب شرعی رو به این چیکار میکنیم؟ مصوب میکنیم. تو شریعت نیست. ببین من موضوعم نسبت به حجاب خیلی تنده. خب
یعنی هیچ که قابل فهم نیست.
میخوام بگم هیچ تنازلی ندارم، ولی میخوام بگم اینجا چیزیه که به اسم شریعت داره برای من فاکتور میشه، اما جزء شریعت نیست.
خب آقای رحمانی چرا قابل فهم نیست؟ شریعت یه سری از اصول فقهیه که میگه آقا نماز و روزه و اینا
مشخصه. این موضع رو مشخص کنیم. شما به عنوان یک فقیه یا اهل فقه یا متخصص فقه از شریعتی حرف میزنید که در لابلای متون در یک عالم معنوی وجود داره و میگید چیزای دیگر به نامش فاکتور میکنم، من قبول نمیکنم. من با عنوان جامعه شناس میگم ببینید طبق احکام رسمی که
احکام رسمی یعنی چی؟
حکم اداری رسمی که وجود داره.
نه
اجازه بدید، اجازه
ببینیم
که ببینید طبق قواعدی که تو این کشور اگه شما تخلف بکنی ممکنه مجازات بشی و مدارس حق نداره،
اجازه بدید.
آن چیزی است که به نام شرع به خورد جامعه داده میشود توسط یک حکومت دینی و مجموعه ای از نهادها و علمای دینی که حامی اینن. خب اگه اینی که شما میگید درسته، منم میپذیرم، استدلالتون خیلی درسته، مجموعی از مراجع تقلید بیانیه بدن که این کار آموزش باشه.
مگر مثلا تو قضیه جریمه بانک‌ها بیانیه ندادن؟
دقت کنید، من سوالم اینه، در مورد همین حجاب مثال میزنم شما. آیا شما نامه رسمی دارید از اون مراجع قوم به وزیر آموزش پرورش که آقا این کارو بکنی ما فردا شکایت میکنیم به از شما که شما دارید یه چیز جعلی به نام شرح حکم میدید؟
میخوام بگم ما فراوون نمونه داریم که از اعتبار حکومت اسلامی نمونه داریم.
من یه مثال، من میخوام موضوعمو بگم. من از نظر جامعه شناسی آنچه که در جامعه به نام دین دانسته میشود و به نام دین بدان عمل می شود اسمش رو می زنم دین تاریخی و به این دین می پردازم. اما اینکه یک چیزی دین به تعبیر سنتگراها یا به تعبیر شما ها یک نظم مقدس متعالی ناموسواری در یک جایی هست که من دسترسی بهش ندارم، من به عنوان آدمی که یه آدم عادی هم تو جامعه دارم زندگی میکنم، بچه هم میره مدرسه، بهش میگم آقا اول ابتدایی میای باید مانتو مقنعه بپوشی، هرچی هم بهش میگم میگه آقا ما مجبوریم. ببینید میگه مجبوریم، یعنی الزام اجتماعی، الزام قانونی اومده باشه. اینو من به این میگم دینی که در جامعه محقق شده.
آقا من یه بار این سوالو خیلی سادهش کنم، شاید بعضی شنونده ها اصلا متوجه نشن داریم راجع به چه صحبت میکنیم. یه حجمی از مناسک که بخشش به تعبیر شما اصلاً جزء واجبات نیست، که حتما نیست، حتی جزء مستحبات هم نیست، داره شکل میگیره و بزرگ میشه. به تعبیر شما هم کسی هم شاید اصلا نیومده بگه آقا شما این کارو بکنید، ولی این اشتیاق، این علاقه همینطوری داره اینو بزرگ میکنه. من دیدم مثلا بعضی جاها هست اینا عین 365 روز سال عزادارن، همیشه کتیبه زدن دارن نوحه بخش میکنن. حالا دستگاه دینی، دستگاه مرجعیت وارد نمی شود بگه که آقا کل این کارهایی که دارید میکنید اضافه است و از قضا اثر عکس داره، دیده که خب اینها مشغولن، گفته خب خوش باشید دیگه، شما هم برای خودتون عزاداری بکنید هر چند دهه که میخواید. این انتقاد وارد به دستگاه مرجعیت یا نه؟
ببینید من حرفم اینه، ما یه جایی داریم که وقتی که ما میگیم ما صبح به صبح، وقتی میگه که من صبحگاهان و شامگاهان برای تو گریه میکنم، یعنی هر روز میشود همچین کار را کرد. خب و اینکه اصلا این سنتی که هر روز صبح زیارت عاشورا بخونید و روزه بخونید هر روز، اصلا نمک کارتون با روزه است. ولی من میخوام بگم که ما یک مرز مشخصی بین واجبات داریم و غیر واجب، بین مستحب داریم و مکروه.
این فردیه یا اجتماعیه؟ یعنی شما بگید آقا ما یک مجموعی رو ایجاد میکنیم، صبح به صبح مردم همه برن بشن زیارت عاشورا بخونن.
ببین من میخوام بگم همه چارچوب امت از چارچوب حاکمیت نیست. اگر این کارو کردیم اشکالی که جناب استاد پیدا کردن پیدا میکنیم. ایشون فکر تصورش اینه که هر کاری که در چارچوب جمهوری اسلامی انجام میشه آن دین است. من اینو قبول ندارم، چون یه جایش نیست. بالاخره میخوام بگم که ما
نگفتم هر چیزی که جمهوری اسلامی انجام میدهد دین است.
شما میگید دین تاریخی دیگه
دین داره این کار انجام
نه به نام دین یه جایی رسما وجود داره که شما میبینید
باشه این دیگه متخصص شریعت میتونه در قوم بگه آقا این به نام دین است.
خب خیلی اوقات گفته میشود
میدونم، ولی خب باز هست
آقا سر اینم اختلاف
نداره. ببینید ما حتی در جا احکام
نه ببینید مراجع دیگه
اصلا میدونید که
مراجع تعلید فرنگیشی
مثلا رهبر انقلاب به عنوان یکی از مهمترین مراجع دینی میان میگن آقا قمرزنی اصلا اینو بذارید کنار. برخی میگن نخیر
یعنی من میخوام بگم ببینید جمهوری اسلامی مخلوطی است. جمهوری اسلامی یک امر به معنای خاصش، یعنی عین اسلام.